سی و شیش نود هشت
فهی که مرتبط با روانت بدون بلل و خارج از معرض ها میشه از قدیم زیر کتاب الجهاد بحث میشه، یعنی ما کتاب دیگه تحت عنوان نداشتیم. یه علتش هم این بود که ما اصلا حکومتی نداشتیم تا روابط بدون بللش رو داشته باشیم، سیاست خارجی شو داشته باشیم. به همین خاطر اصلا این مباحث بحث نمیشد. تنها کتابی که توی این خصوص بحث میشد بحث کتاب الجهاد. یه علتش هم این بود که عمده مباحث معمولا بین کشورها بحث جنگ بود، بحث دیگه ما نداشتیم. یعنی اون موقع چون پیشرفت تکنولوژی نبود، طبیعتا ما با کشور دیگه ارتباط مثلا فرض کنید که به گونه ای که روانه نگاه بلوبلری باشد، یک مرکزیتی باشد، اون میدونم ارتباطاتی باشد، این رو فرض نمیشد. نهایت این کشور همسایش اونم یا میخوان مثلا تجارت بکنن، خیلی اونم نه حکومت، افراد. اونی که به حکومت برمیگشت اینه که یا بره به جنگی بگیره اونجا، یا این که اگر رو جنگیدن مثلا از خودش دفاع بکنه. لذا عمده مباحث هم که توی کتاب جهاد مطرح میشه یا بحث دفاع، بحث صلح، بحث هدوم، آتش بس، بحث مرابطه و مرزداری، بحث امان، بحث نمیدونم یا شهید، بحث غنیمت، بحثای این عمدتاً اینجاست. اما اگه ما بخوایم امروز یک بحث رو کنیم، روابط بین‌الملل داشته باشیم یا سیاست خارجی داشته باشیم، به مناسبت مبانی شاید اینجا میشه در آورد. یعنی مثلا ما امروزه بخوام بگیم خب ما نسبتمون با کشورهای دیگر با یه مرز ملیه، یعنی مرز کشور ایران با همین مقداری که هست و عراق و افغانستان و و، یا این که نه ما ملاک ما دارالاسلام است. هران یعنی ملاک کشور بودن به مسلمان بودن و حالا ملاک هایی که دارالاسلام هست که حالا در باید صحبت میکنیم که چی میگن دارالاسلام، غلبه جمعیتی، ملاک حکومت، ملاک تحقق احکام اسلام، ملاکش، هر چی که فرج خودش هست که اونم به مناسبت توی کتب فقهی رد پاش هست. اما اون چیزی که ما توی روابط بین‌الملل میتونیم ازش استفاده کنیم اینه که ما بین کشورهای دیگه وقتی میخوایم تعامل کنیم مرز بریم، و مرز به مثابه یکی از عناصر چهارگانه دولت هست. یعنی دولت رو میگن یا باید یه سرزمین داشته باشد، اگه دولتی باشد که سرزمین نداشته باشه دولت نیست. مثل مثلا اسرائیل که میگفت من همیشه همون سرزمین ندارم، یا اگر سرزمین باشد در اون حاکمیتی نباشد، کارگزاری نباشد، خودم دولت نیست. یعنی مردم یا مرزی نباشد بین من و او، هر کی بیاد بره، خودم دولت نیست. بنابراین سرزمین، جمعیت، حکومت، کارگزاران و حاکمیت به معنای اون مبانی مشروعیتی و اینکه به چه ملاکی اینها مشروع هستند و مقبولیت و نمیدونم قانون، ملاک قانون، مباحث اینجوری. یکی از مباحث عمده حاکمیت، حکومت و نظام سیاسی بحثش مرز، به مناسبت مرز معلوم میشه کدوم کشور به کدوم کشور برد بکنه. اینو میشه اونجا فهمید و به تبع مباحثی که دلش هست، مثلا امروز بحث ویزا، بحث پاسپورت، مثلا نه چنین چیزی داریم یا نداریم. من این بود میخوام برم توی عراق باید حتما یک پاسپورتی داشته باشم و الا میگیرن زندان میکنن. تا خب میشتم تو کشور اسلامی میگم آقا کشور خودم هم. ما که دو کشور نیستیم که بخوام مجوز بگیریم که با کشور کفر چه بسا، ما دارالاسلام همش با همین. تو ادله کفرش ما داریم که امان بدن، یک کافر اگه بیاد امان بهش بدن، بگن آقا تو در امان ما هستی، یعنی اومد اینجا سه روز چهار روز ده روز یه ماه، بعد از امان خارج شد بلا میشه میره. هر زن برای این بود که یا دارالاسلامه یا دارالکفره یا دارالحربه، یعنی فرض اینکه باید اونو بکشی. حالا یکی بهش امان داد اومد کار بهش نداریم، این همین که الان توی ویزایی که پاسپورت به خودمون داریم، ویزا نه پاسپورت، که بتونی از اونجا بری. یا بعضی جا الان دعوتنامه میفرستن به همین اعتبار شد امان، مثلا کسی دعوت میکنه و میگه حکومت هم میکنه به اعتبار دعوت این من قبول دارم چون شهروند منه. حالا این سر جای خودش مباحث هست. ما طبیعتا مبحثی بخوایم بحثای کتاب الجهاد رو بررسی کنیم به معنای مصطلح اگر باشد، همین مباحثی که تو کتاب ها هست و اون سرراسترینش کتاب الجهاد جواهر هست و خب خیلی معنی ندارد. اونجا مباحث کتاب الجهاد مطرح می شود، اونم به یک گونه خاص. من دقیقی امروز شد دو سه تا نقطه باز باید مقدماتی بگم تا تکلیف ها معلوم بشه. یه بحث کتاب الجهاد اینه که ما تعاملمون با بحث جهاد چیه؟ در روشی این نقطه خیلی به نظرم در دراز مدت تأثیر گذار. آیا از حیث روشی ما عمدتاً متعبد به نص هستیم در داخل کتاب الجهاد؟ مثلا داره که اقل الهدنه ثلاثه، مثلا حد اقل مدتی که آتش بس بین دو تا کشور مثلا میشه سه روزه. آیا اصلا سنخ این کار تعبده یا نه؟ اصلا سنخ این کار اصلا تعبد نیست. برای اینکه معلوم کنه، حالا یکیش بحث آتش بسه، بحث مباحث خیلی مفصله توی جنگ داره که عمده اینها توی کتاب الجهاد هست. اما آیا سمت اینها اگر ما باشیم و ما ادله نداشته باشیم، این وسط تکلیف ما چیه؟ ما باشیم و عقل و بنای عقلا میشه اون رو پیش بریم و تمام، یا اینکه نه منتظر نص باشیم؟ برای اینکه این تکلیفش معلوم بشه و بگیم که آیا کتاب الجهاد کدوم باب قرار میگیره، این داخل پرانتز اینم عرض بکنم، کتاب الجهاد رو معمولا زمان قدیم میگفتن که جزء عبادات، یعنی باید قصد قربت داشته باشیم، به قصد قربت بری جهاد. و الان من میخوام برم فرض کن جنگ کنم، میخوام برم از کشورم دفاع کنم، من چیکار به قصد قربت دارم؟ قصد قربت یعنی این امور توسلی در قبال امور قربی و که قصد قربت میخواد چیه؟ اینکه من الان فرض کنم میخوام این لباسو بشورم، اینجوری نیست اگه من قصد قربت نکنم لباس پاک نشه. خب لباسو شستم پاک شد دیگه، تمام. نماز رو من قصد قربت نکنم محقق نمیشه. همون مسافرت میخوام برم، خب میرم، قصد قربت نمیخوام. جهاد سنخش اینه که اگر شما قصد قربت نداشتی محقق نمیشه. میشه که پس چطور اینو زیر کتاب عبادات قرار دادن؟ آیا میشه فرق گذاشت بین جهاد و دفاع؟ بگیم جهاد امور قربیه، جهاد یعنی چیزی که من باید به واسطه او برم دعوت به اسلام بکنم، اسلام رو توسعه بدم و امر پیشینیه، نه اینکه اگه کسی به منو مثلا کشورم رو فتح بکنه من میخوام در مقاومت کنم مثل مثلا بحث ایران. مهم اینه که ما این وسط کتاب الجهاد و مباحث مرتبط با جنگ و جهاد امور غربیه یا امور توسلیه. برای اینکه این تکلیفش معلوم بشه یک گام باید بریم عقب‌تر و این توی روش شناسی ما تأثیر گذاره و اونم تو خیلی از مباحث وجود داره. تمایز در امور غربی و امور غربی رو آیا میشه گفت که اموری که مخترعات شارع ایجاد کرده و شارع اونها رو برای تقرب خودش ایجاد کرده، مثلا نماز، حج، روزه، نمیدونم یه سری چیزا اینطوری، یه سری چیزا بود که از قدیم وجود داشته، مردم خرید و فروش میکردن، شارع که کاری نداره بهش، خرید و فروش میکردید بکنید. شارع که نمید صفت و صد همه زندگی مردم رو اختراع بکند. مردم مسافرت میکردن مردم بیع میکردن صلح میکردن، مصالحه میکردن، نمیدونم قضاوت میکردن، مردم حکومت میکردن، این اموری که دست مردم بود. مردم بچه دار میشدن مثلا، خب ازدواج میکردن، اینا به شاره کاری نداره که، یعنی اینجور نیست که شاره اگر نبود مردم این کار رو نمیکردن، این دفعه اون انجام میدادن. خب شاره اومد چی کار کرده اینجا؟ شاره در مثل به چی کار کرده؟ خب ما مثلا فرض کنیم که 10 جور به داریم، 10 جور تعامل داریم. شاره گفته ببین من بر اساس قایاتی که مد نظر دارم یک موارد خاصی رو به رسمیت میشناسم، بقیه رو به رسمیت نمیشناسم. مثلا اگه بی بود و بی ربوی بود یه خواهی به درد من نمیخوره. چرا؟ حالا شاید ملاکش این باشد که من برای من کار مهم است، پول در آوردن از کار، نه پول در آوردن از پول، از سرمایه. اینو نمیپسندم. یا بخواد اینکه تو مثلا تنظیم کند ادارت اجتماعی رو، حالا هرچی. یه خب من بی ربوی رو نمیپسندم، حالا بی که بی که آیا نمیپسندم؟ خیلی میخوام برم بی مثلا صفیحانه یا بی صفحی رو، میگی من قبول ندارم، بی منعقد نمیشه. بی کودک رو قبول ندارم. یا اینکه تو ادبیات ما که وقتی همون اول فقه رو شروع کردیم و تو ادبیات ما هم هست، یا با شما اگر میخوای بی کنی باید حتما بگویی بی تو، در مقال بگوید قبل تو، وگرنه محقق نمیشود. حالا این بیعت و قبل تو مثلا بیه یا بگیم معاتاته، یا یک مرحله جدیتر بگیم که مراد از بیعت و قبل تو یعنی اون قرارداد رسمی توی بیعای لول بالا انجام میشه، که الان اینطوریه دیگه. وقتی معامله خیلی اندک انجام میشه تو مغازه، تو سوپر میریم میگیریم آقا این پولین، اما وقتی میخوای ماشین بخریم این اکاد اتفاق میفته. حتما یک بیعت و قبل تو این وسط، ولو نه به اسم بیعت، اون مثلا انجام میشه. کارخونه میخوای بخری حتما انجام میشه. شارع وسط چی کار کرده؟ شارع اون کاری که میاد انجام میده میگه آقا من ضوابطی دارم، این ضوابط من اگر مراعات بشود، این اموری که نزد مردم وجود دارد، این که انجام میدن دو گونه هست، یک نکاح فاسد، نکاح صحیح. بی فاسد، بی صحیح. یعنی شارع میاد این وسط مرز میگذاره، میگه من یک ضوابطی دارم که این ضوابط من اگر انجام شد این رو من به رسمیت میشناسم، اگر نه به رسمیت نمیشناسم. پیشفرضش چیه؟ پیشفرضش این است که اگر من چیز رو به رسمیت نشناسم قبول نیست. این پیشفرض مهمه. خب حالا یک زمانی جنگ بود با تیرکمان، با شمشیر، با نیزه. اومد در مرعا و منظر شارع، آقای شارع اینا رو دید، یا اینها رو گفت از جانب من مقبول است، تایید کرد، یا اینکه معنی نکرد، جلوشو نگرفت، عدم و رد و تمام. حالا اگر اومدیم این حکایت رو بعد از 1000 سال، 1400 سال آوردیمش امروز، قبلا با یک تیر کمان از راه دور، امروز با یک تیر از فاصله 5 کیلومتری، مجاز یا نیست؟ برای اینکه بگیم این مجاز است یا نیست، آیا مراجعه میکنیم به اینکه آیا شارع چیزی گفته است یا نه؟ ما چی تفنگی نداریم زمان شارع؟ تیری نداریم، توپی نداریم، تانکی نداریم، هسته‌ای نداریم، نمیدونم پهپادی نداریم، موشکی نداریم، هواپیمایی نداریم. خب ما چیکار کنم اینجا؟ اگر منتظر باشم بگم خب من از نسلی از شارع بخوام در بیارم که وجود نداره، بگم نه، این مراد این است که من بروم بنای رایج و جاری جنگ ها رو، مثل همه بناها رو، بنا رو بیارم این وسط، بگم آقا مردم امروز دارن ماشین سواری میکنن، قبلا اسب، شتر، خر، امروز ماشین، هواپیما. خب آیا من نیاز دارم به نسل در قبال این که من سوار هواپیما بشم یا من نیاز به نسل ندارم؟ همینقدر که میدانم شارع از این من نکرده است، امضام نمیخوام من، علاقه قولن البته بعد امضا میکنیم وسط. ما لاعقلش اینه که ما این وسط با عدم و رد این رو به شارع نسبت میده، میگیم شارع نسبت به این مخالفت نکرده است، پس ما زیر بیرق شاره می رویم. توی جنگ اگر ما نتونیم این حرکات رو انجام بدیم و از حس روش شناسی این رو ذیل امور اغلایی رایج قرار بدیم و با عدم و رد یا امضا این سیره رو بیایم این رو به رسمیت بشناسیم، ما اصلا دیگه جنگ رسمی نداریم، جنگ های امروز اصلا نداریم، ما چون همش رو میشود خلاف، همش میشود میگیم خب شورای اینو به رسمیت نشناخته که ما همچنان باید بریم شمشیر بگیریم، همچنان باید نمیدونم با اسب بریم، همچنان که چرا که تو ذهن ما نیست مثلا امام زمان وقتی که بیاد ما هیچ وقت تو ذهن ما نیست امام زمان که بیاد کرد مثلا کمرش باشه یا مثلا سوار یک زره پوش مثلا باشه، میگه امام زمان سوار یه اسب بیاد یه شمشیر هم دستش میاد، تو ذهن همش همینه. آره میخوام بگم این یه چیزی البته از تو ادبیات حالا واردش نمیخوام بشم، بحثای بعدی مثل بحثایی که یه قدری میره تو جنگ های سایبری و اینها، مثلا یه ادبیات مثلا درات یه امام زمان که بیاد مثلا سلاح از کار میفته، چه چیزی مثلا تو ادبیات ما هست، حالا سلاح از کار میفته یعنی این که دیگه مثلا تفنگ از شلیک نمیکنه، یا مراد اینه که الان مثلا 5 تا کشور سلاح هسته‌ای دارن اما نمیتونن استفاده بکنن، اصلا امکان استفاده نداره، چون یک از این اورانیوم کمتر قنی شده رو تو بحث عراق مثلا اینا استفاده کردن، چقدر نسبت به اینها توی فضاهای عمومی و توی رسانه ها اینقدر بهشون تاختن کردن، مثلا چون جرأت نمیکنه کسی این کار انجام بده، نه اصلا نمیشه استفاده کرد، اصلا قابلیت استفاده نداره تو فضای رسانه‌ای امروز، قابلیت استفاده هسته‌ای نداره، تنها چیزی که اونا میگن بازدارندگی، حتی خود اونها رو واردش نمیخوام بشم، میگم تنها چیزی که اونا میگن با همه هزینه‌های گزافی که نگهداشت سلاح هسته‌ای داره، تولیدش داره، خریدش داره، اما عملا شما کدوم کشور رو جز همون اول که آمریکا دو تا استفاده کرد و تمام شد، شما کجا سلاح هسته‌ای استفاده شد؟ با اینکه اینا جعلا شما اسرائیل توی جنگه راحت هم نمیشه،
شما
همین برن شما تو سوری خدا هم دیگر اومدن گفتن این زده فیلمش نشوندم به من این فیلمش نشون بده، طرف یا من نبودم من نکردم، کی گفتش رضا کسی بوده نمیگیره این کار رو، آره یعنی که بوده نمیگیرن شما الان جان
استفاده شدنش
نه کشورها رسمیت، این وقتی میگم استفاده کنی یعنی من یک کسی که به علاوه هر کسی ممکنه کاری انجام بده، این که یک نهاد رسمی عهده دارش بشه، وقتی یک کشور مثلا فرض کن پاکستان و هند مدت با هم که درگیره نمیتونن، همه شون هسته‌ای دارن اما نمیتونن استفاده کنن، نه اون استفاده میکنه این استفاده میکنه، نه چین استفاده میکنه، نه آمریکا استفاده میکنه، نه انگلیس استفاده میکنه، نه فرانسه استفاده میکنه، نه آمریکا، اصلا نمیشه استفاده کنه. حالا نمیخوام یه تعیین تکلیف کنم و میگم مهم اینه که آیا ما بنامون بنای اغلایی است، بنای رایجه، یعنی اغلا اگر در جنگی امروزه مثلا با اینکه نامردی انگار از یه جای کشور دیگه یک تانکی توپی پهپادی بیاد یه دفعه من میرم به اینجا خراب شد، جنگی آخه مثلا جنگی ساخه که قبلا مردم میواده وسط میجنگیدن، امروز اینو به رسمیت میشناسن، به عنوان جنگ میشناسن و جنگ امور مخترع شارع نیست، امروز میگن جنگ همینه، یعنی شما اگر اومدی جنگیدی معنیش اینه که مثلا فرض کنه که این آرامکوی که اومد زده یا خودت تو بلکه تو با من تو جنگی تو زدی اونجا، منم یه دفعه میره یک آرامکوی ما میگه آقا این تو و جنگ خط مقدم، یه خط مقدم دیگه نداریم که، خط مقدم اینه، خط مقدم من اینه که اینجا رو بذارم تو بازرندی حاصل بشه، این جنگه، هیچ کس نمیگه این جنگ نیست، قدیم جنگ فقط خط مقدم بود اینجا، اما الان چون امکانات اضافه شد، تکنولوژی اضافه شد، این جنگ توسعه پیدا کرده، نه فقط از خط مقدم رفته 1000 کیلومتر داخل مرز که حالا زمان صدام مثلا فرطون هواپیما میواد تا تهران رو میزد، قوم میزد مثلا جنگ دیگه، میگن این اسمش جنگه، حالا نامردی غیر نامردی هم ندارم، کسی هم نمیگه این غیر مجازه. اونی که میگن غیر مجازه امروز تازه خود نظام بین الملل هم علاقه قولم هست، میگه سلاح کشتار جمعی فقط. سلاح کشتار جمعی هم یعنی سلاحایی که در طول زمان تلفات داره، بعد 50 سال هم تلفات داره، در برد مکان تلفات داره، به جای خاص محدود نمیشه، همینطور میره تا 50 کیلومتر دورتر و غیر هدفمند هم هست، یعنی نظامی و غیر نظامی و همینا رو میزنه. اینو نسبت حالا میگن شیمیایی هستی و با شیمیایی میکروبی هستی، این که بهشون گفتن. یا یه چیزی اخیراً گذاشته بود برای که ایران چند چیزی رو داره یا نداره، MID2 چند چیزی اشتباه نمی کنم، که سلاحی است که کلن وقتی میره کل الکترونیک کلن از میبره کلن شوروی داره، زمان موسیقی شوروی داشت، یه بار دارن حمله کردن سمت گرانادا یا سمت نو، بعد تهدید کرد اون که من فلان میکرد، اون سریع رفت تمامی اون ناو رو کل از برقی خاموش کرد و هیچ کار نتونست بکنه، اعلام کرد بقا من بیچارم الان هیچ، من یک وسط دریا هیچ کاری نمیتونم بکنم و مثلا برگشت کرد به روسیه. میگن اون آرکیو افتاد که ایران گرفت چه وسط این کار انجام داد، که اومده اون بعد راز الکترونیکی کلن خلاصلا کرده و سالم تحویلش گرفت از اون ایراز گرفته. حالا میخوام میگم این میشه چنین کاری کرد، یا الان مثلا سلاحی که اینجا میزنی اونجا فرض کن برقیه دیگه، الکتریکی از اونجا به طرف میزنه، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته، یا سلاحی که مثلا فرض کن میگن اینقدر طرف به خنده بادار میکنه طرف اصلا به خنده میفته میبیره، یا اصلا وقتی سلاح انداختی یک چیزی که طرف همشون مست میشه، همشون غش میکنه، همشون اصلا جنگ نیست از این به هم میخوره، یا هر چی دیگه حرام حرام خندیدن. حالا میخوام بگم این جنگ ما رو میخوام بحث کنیم، آیا تو موارد خاص باید بریم سراغ نس اولا و به ذات، یا این که نه ما اولا و به ذات سراغ نس نمیریم، اما اینو باید به شارع مستند بکنیم. این قطعا درسته، میگه بله من عرفی هرچی مردم پسندیدن بس پسندیدن، نه اینم نیست. لذا شارع وقتی میاد از مقولات جنگ صحبت میکنه، از جنگ تبدیل به جهاد میکنه، میگه ما دو جور جنگ دارم، جهادی که میپسندم جهادی که نمیپسندم. حالا این که موازینی که در داخل جنگ داره، لا تمثلو لا تقدرو، نمیدونم موارد مختلفی که داره، شما مثلا لا تقتلوا شیخ الکبیر، نمیدونم بچه نکشید، زن نکشید، نمیدونم کسی داره فرار بکنه نکشید، خب یه سری مواردی داریم که امروزه بهش میگن حقوق بشر دوستانه. این حقوقی است که توی جنگ عمدتاً مراد میشه، مثلا شکنجه نکردن. حالا اینا محل کلام است که حالا وقتی با هم دیگه بعد دوتا بحثش کنیم که آیا شکنجه نکردن مطلقش ممنوع است یا دو جور داریم، یک شکنجه برای ایذا، شکنجه برای گرفتن اطلاعات که بعد یه جامعه رو نجات میده. این دو تا نکته است که بعدم اونجا که میگیم شکنجه محل کلامه، شکنجه مقوله تشکیکیه. شکنجه یعنی چی؟ یعنی این که مثلا فرض کنید که طرف رو بزنی، آزار کنی، مثلا شلاق بزنیم، یا این که نه مثلا فرض کنید طرف وایساده جلوش زن و بچه‌ش رو بیاری اذیت کنی. یعنی این هر کدوم یا همین محدودش چقدر، در حدی که مثلا فرض کن تا کجا مجاز است که طرف برای اینکه اطلاعات بگیری، طرف که اگر اطلاعات رو گرفتی یک مردی یک کشور نجات پیدا میکنه، تا چه مقدار میتوانی اون رو وادار کنی که مثلا فرض کنید که اطلاعات بده. وقتی برای انتقام اون طرف مثلا چون ما رو زده ما انقدر بزنیم دل مخونک بشه، اینقدر حرام هیچ روی بحثی نداره. اون یه وقتی مرضیه که جز به واسطه اطلاعات حاصل نمیشود و این اطلاع هم جز به واسطه ایذا حاصل نمیشه، چیکار میتونه مجاز یا نیست. حالا نکته اولم اینه، یعنی توی نکته مقدماتیش نکته اولش اینه که جهاد و عرب مقوله مخترع اشاره نیست. لذا ما در امور جنگ و به تبع چون بحث روابط بین الملل هم ذیل جهاد مطرح میشه، در اونجا هم ما اولا و به ذات دنبال نص نمیگردیم، دنبال ضوابط اشاره میگردیم، نفی سبیل رو میفهمیم، مصلحت رو میفهمیم، حقوق بشر دوستانه رو میفهمیم، نمیدونم مرزها رو اینا رو میدونیم، این ملاک ها رو میدونیم، بر اساس ملاک ها میخوایم حقوق جاری کنیم. و البته با عدم و رد جایی که اشاره، حالا عدم و رد هم به واسطه ممکن قواعد باشه، به واسطه اصول باشه، به واسطه اون قواعد بالادستی باشد، لا تظلمون ولا تظلمون. مثلا پس اون عفو العقود، الان من قرارداد بستم با صدام، گفتم آقا من قطعنامه 1590 شو پذیرفتم تموم شد رفت. خب حالا این وسط الان میگه بابا جان ما دیروز نیرو نداشتیم، الان داریم، الان میتونیم بریم بجنگیم و اون رو از بین ببریم، الان میتونیم انجام بدیم. امام میگه نه، میگه من قرارداد بستم. دیگه آقا یعنی چه قرارداد بستم؟ قرارداد وقتی بود که تو ضعیف بودی، فکر میکردی الان به شکست میخوری. اون که جنگ ادامه نداد، ولی اینکه از جنوب صدام حمله کرد، اومد تا چند کیلومتری اهواز هم اومد، جاده اهواز خرمشهر رو گرفت، توی اونور تا اسلام آباد مثلا فرض کن اومد، تا تنگه مرصاد خیلی داخل اومد اصلا. تمام امام جنگ ادامه نداد. این عفو العقوده و عفو العقود لازمه یا نیست؟ و جالبه مرحوم امام که عفو العقود رو اینجا خوش وامیسته، مشهور مرحوم امام از تو بحث فقه حکومتی که اون آقای وزیر کار به امام سوال کرد که اگر الان من یه قراردادی بسته دولت، به نفع دولت نیست، به نفع نظام نیست. امام میگه قراردادی رو که دولت بسته، خودش هم بسته، میتواند یک جانبه قرارداد ازش بیاد بیرون. که عمده آیونی که داخل قم بودن، شورای نگهبان بودن، مراجع گفتن این چه فقیه که شما افر بودی ما همه به رسمیت میشناسیم، شما میگه حکومت یه قرارداد بسته، بعد خودش یک طرف قرارداد میتونه ازش خارج بشه، به هم بزنه. همون بحثی فقه حکومتی مثلا اونجا مطرح میکنه. اما همین افر العقود توی روابط بین الملل ما پاش پا میسته. چرا اینطوریه؟ براتی ملاک ما همینه. ما توی بحث یه وقتی شاید ازشون سوال کردن که شما بحث روابط فکر تو نکنم کتاب خانم گواهی فکرم کتابی نوشته بود، از امام رفتن سوال کردن که شما اصل و اصول تو روابط بین الملل چی میدونی؟ مصلحت افر العقود، ما افر العقود گفتیم اینجا، خب عقد بسته تمام شد رفت. محل کلام این که نه اینجور نیست. ببین الان مثلا میگم این معلومه میگم نه تو روابط بین الملل میگم نه تو روابط بین الملل ببین این هم یه ملاکی داره. ببین ملاکش الان نمیخوام واردش بشم، ملاکش یه بحثی است که من تو بحث دروغ یه وقتی به مناسبت بحث مطرح کردم، یعنی که تو بحث حفظ نظامه. ببین شما الان یه آقایی داریم به نام ترامپ، اومده یک جانبه یه قراردادی رو نقض کرده، اومده بیرون، همه دارن نکوهشش میکنن، بعد چی بهش میگن؟ میگن که مگه ما دیوانه ایم با کسی که خودش قرار دادی که یک سال خورده دو سال خورده پاش رفتن و منعقد کردن و بعد از تماشه اومده بیرون، من برای چی بیان باش دوباره قرار داد ببندم؟ یعنی دیگه بس اعتبار بشنم میکنن. یعنی آدمی که قرار داده خودش رو تو نظام بین الملل وفادار نیست، چطور من میتونم باش دوباره قرار داد ببندم؟ این برمیگرده به اون ملاک حفظ نظام در عرصه بین الملل، که اگر شما حفظ نظام نتونی به قرار داده وفادار باشی، اصلا بهت اعتبار نمی کنم. لذا امروزه توی نظام بین الملل میگن آقا باش الان تا مثلا 5 روز سر 5 روز آتش بس، باش ما نیستن. اون کسی که آتش بس رو نقض بکنه، اینو به عنوان یک کسی که نمیدونم 1000 تا انقل بهش بار میکنن که چرا نقض کرده قرارداد رو. اشکال نداره. من یه وقتی میخوام بگم آیا ملاک بالادستی در نظام بین الملل آیا اوفرلود هست یا نیست. این وقتی شما میگه آقا اگر قرارداد از بین رفت یا قرارداد نیست، خیلی خوب اون پای ندارم من. آره دو تا چیز اونجا مترکه رو بارد اینم نمیخوام بشم. یکی بحث حفظ نظامه، یکی بحث اوفرلود، یکی مسئله حفظ نظامه. بین الان مثلا تو بحث برجام یه علتی که ایران نمیخوان بیان بیرون، میگن ما بیرون اومده ما برای ما فایده اینا داره، ما فرض کن بیان بیرون، خب چه اتفاقی میفته؟ خب که تحریم که هستیم، مشکلات که اونجا داریم، چی دیگه ما نمیان؟ ما رو اقلش این که جان؟ افرومی هم آدم میتونه ممکنه توجیه کنه. اما طبق قرارداد قطعه شورای امنیت ما تا 2003 کل تحریم های تسلیحاتی ما طبق قانون بود از بین برود. ما راهکار که داریم داخل برجام، ما میگیم داخل برجام تعدیه شده از شرایطی تا می توانیم در قبال و تعدیه طرف مقابل ما بیام خودمون رو مثلا تعدادمون رو کم بکنیم. ما داخلش هستیم، ما عملا داریم مفادش رو نقض میکنیم، ما میگیم در داخل برجام. اون حکادون یه وقتی ما میگیم مصلحت ما این است که مثلا فرض کنید که بمانیم، یه وقتی میگیم آقا نه اصلا چنین چیزی وجود نداره، قاید ما اگر اون نقضیت ما قرارداد نقض نمی کنیم، نه اون سر جا خودشه. یکی از موارد عمده‌ای که شادی وقتی قبلا با هم صحبت کردیم بحث قدره با غین و دار، میگه لا تقدرون. عمده ترین چیز در نظام بیرام بحث از پیمان شکنیه. پیمان اگر شکستش، وقتی میگه این الحربه هم خودعه، جنگ خودعه است دیگه، جنگ مواردی است که طرف باید طرف گمراهش کنه، ولی جنگ جنگ نمیشه. طرف فکر نکنه میخوای بیای، طرف فکر نکنه که امکانات رو داری، فکر نکنه. این اصلا رسم جنگ بلوف و خودعه. و هیتلر وقتی میخواد اتریش رو بگیره اول جنگ جهانی دوم، توی کوههای بین اتریش و آلمان صدر اعظم اتریش رو دعوت کرد و برد اون رو تجهیزات خودش رو نشون داد. وقتی تجهیزات 1, 2, 3, 4, 5 بعد 10 تا دیگه بلوف کرد روش گذاشت. اینا که میبینی اونایی که میتونستن به نشون بدن مثلا فرض کن که سر ما نیست، ما در قبال این 10 برابر فلان داریم، اینو گفت. بعد رفت روی بین مردشون و ببین من فردا بیام به یک اشاره کشوراتی گرفتم و تمام کشورت از بین میره، فقط هم که برمان کاری نداری، چیزی نداری، از خود مثل بچه آدم یک کشور تحویل بره. با همین بلوف اتریش رو گرفت، یعنی با همین بلوف زدن اتریش رو گرفت. چند روز بعد با سلام و صلوات با یک رژه رفت توی وین. این رسم جنگ همینه دیگه، رسم جنگ اینه بتونی با کمترین امکانات بدون اینکه تباعد داشته باشه جنگ رو برنده بشی، این رسمش طبیعیه. اما این پیمان شکنی جز رسمه نه. رضا میگه لا تمثلو، مسله نکنید، و لا تقدرو، پیمان شکنی نکنید. پیمانی که بسته باش بایستید. اینکه چرا در داخل کشور در داخل نظام امرو اون رو گفت، اونجا چه نظام بیش نمیاد. از قضا امام اون رو برای حفظ نظام گفته، چون اگر در جایی حفظ نظام مقید به این باشد حاکم مجاز است، ولی تا به قول مجاز نیست. قرارداد بسته باید پاش وایسه، چون به نفعش نیست قرارداد از من ببره، چون به نفعش هست قرارداد نمیشه که قرارداد نمیشه که اون سنجو خودش که حالا وارد اون نمیخوام بشه. حالا نکته اولا پس اینه که ما عمدتا در نظام بیرون در جنگ روابط بین کشورها ما عمدتا امور عرفی داریم، امور بنای عقلایی داریم، و اگر هم میخوام واردش بشیم اولا و به ذات ما به نص و به تعبد کاری نداریم، مگر در جایی که شارع بگه ان عدت شور عند الله 12. آقا تعداد ما 12 تا، من به رسمیت میشناسم، شارع به رسمیت میشناسه، یا ماهای حرام شارع به رسمیت میشناسه، یا ماهای حرام شما جنگ رو تعطیل کنید. خیلی خوب، البته اونجا بحث دفاع تعطیل نیست، بحث جنگ تعطیله، یعنی بحث چه بحثا جهاد اطلاعی چه بحثای تعطیل، حالا علی خلافا کجا بحثه، اینو به رسمیت میشناسه. خیلی از این بگذارم. نقطه اول، نقطه
عدم مانع زیاد مطرح نیست، چون مثلا مثل داره هستی، چون اون موضوعی وجود نداشت که شاره
مانع بذاره نذاره که میخوام یه
اصلا عدم و رد نه بزاره. اونجا هست ما تو بحث هستی این حالا با اون توبت مفصل
نه
حالا
میخوام یه نوع هستی
داریم نه داریم داریم اونجا بحثشه
میخوام یه موضوعیت نداشتش که دوشتا بگه من رد میکنم
همین رو دارم رد میکنم ما توی ادبیات ما اونجا الغا و صنفی بلاد الکفار داریم اونجا بحث اینه که آیا میتوانیم به بلاد کفار شما اراقه نار بکنی منجنیق میگن منجنیق مجازه بخواد البته اونجا میگن مکروه مگر در جایی که اون جنگ به اون منوط باشد اونجا میگن مجازه الاه یعنی از اون که مکروه است مگر اینکه فلان باشه اما تو الغاستم که میرسه البته اونجا محل خلاف است الغاستم میگن نه چرا البته الغاستم چون توی در فلما داره شما آب اگر سم رو توی آب سرزمین کف بریزی بعد میره زن، بچه، حیوان، محیط زیست همه از بین میرن میگن اونجا دیگه نه ما میگیم چرا اشاره تو الغاستم این وسط گفت فقط الغاستم رو گفته بقیه چه موضوعیتی داره نار مشکل نداری
با تنجه
منات میشه دیگه نداره من با همین دارم عدمان من اجاب میکنم میگم شاره در اینجا در امور عادی میگن من این نداره یه چی در اون عدم المن امور جایز رایج بین همه انسان ها توی جنگه یعنی امروزه همه مسلمان و همه آدم ها با هم با دوفنگ می جنگه ما اصلا نمیتونیم این رو نپذیریم بگیم آقا شارع از اون ممکن است من کرده باشد خود دیگه جنگ نمیشه اصلا بکلا همیشه باختیم که بعضی دوش نیست یه وقتی عدم الرد با این مناسبت و موضوعه چون جنگه جنگ یعنی کشتن حالا کشتن هر روز یک شکلیه یه زمانی طرف از یک راه دور تیراندازی میکرد مثلا طرف هم نمیدید واقعا تیرانداز کسی نمیبینه شمشیر رو میبینه اما تیر کمان از راه دور ممکن نبینه حالا فاصلش به جایی که 3 کیلومتر 5 کیلومتر باشه 500 متره 100 متره کلام تو وضع تفنگ میگه خود تفنگ مشکل نداره تفنگ همون کلامه وای حتما با شمشیر باشد کلام دیگه تو شمشیر کاری نداره که اما در اموری که مستلزم یک ظلم مضاعفه مثل ظلم بر چی محیط زیست در محیط زیست موارد متعدد داریم که از آن تو از حتی به همون مراجعه میکنن که کسایی که میان بر محیط زیست رو از بین میبرن حیوانا رو از بین میبرن خب حیوانا نبود از بین میبرن توی جنگ اون از بین میبرن محیط زیست رو نبود از بین میبرن اون از بین میبرن زن و فرزند رو نباید از بین ببریم اون از بین میبره پس مشکل داره هر قدم ما وقتی بحث موشک هم مطرح میکنیم بحث توپ و تانک هم مطرح میکنیم بگیم آقا توپ تانک کجای توی خطه حالا یه خط اوله خط دوه یه خط مثلا فرزون خط سه اما میتونی توی شهر بزنی نه یعنی توپ و تانک میگه مجازه اما کجا در داخل خود مرزها اونجا که رزمنده هستی وقتی من بحث هستی اون زمان خیلی وقت من مقاله نوشته بودم رفتم تهران تو همین ساختمانی داشتم مال هستی رفتم اونجا اونا یه نکته گفتن نکات البته همین تو قابل تحمله گفتن نکته که شما میگید درست اما امروزه اینها سلاح‌های هسته‌ای کمتر غنی شده دارن که این دقیقاً میاد همین پادگان رو میزنه این طرف اون طرفو دیگه آلوده نمی‌کنه این چی اینا میتونه میگه غیر مجازه بله ما قاعده کلی میگه مقاصلا هستی رو فکر میکنیم فقط مثلا اونی که توی هیروشیما و ناگازاکی استفاده شده اما اون که فقط اون کل تو شهر انداخته شد یک مقیاسش وسیعه اما الان اومدن هوشمندش کردن کم درغنی شدهش کردن موشک‌ها رو کوچیکش کردن فقط میای توی مرز میزنی فقط توی پادگان میزنی این چی حالا طرف میخواد فرض کنه که با توپ کشته بشه میخواد با یک سلاح هسته‌ای محدود خاص چه فرق میکنه خب این لذا نقطه اول هم توی این بحث بحث این که اصلا امور جنگ امور عقلایی است و ما به تعبد کار نداریم این دو سه نقطه دیگه هم این وسط هست که اصلا ما توی بحث جنگ و جهاد ما قدیم آن صورت مسئله ای نداشتیم آره میشه برای بعد صورت مسئله ای نداشتیم ما جنگمون عمدتاً ذیل حاکم جائر بود مثلا حکومتی نداشتیم تا بجنگیم آیا اصلا جهاد ابتدایی در زمان حاکم غیر قادر اصلا فرض داره؟ فرض داره. یه چیزی رو جلسه قبل گفتم که فرض نداره، که گفتم اصلا ما دارالاسلام به این معناش اون آر دارالاسلام میرسیم. این دیگه هم اینه که حالا اینا میتونیم برای فرض بشه. مثلا آقای صدر محمد
الله صلی الله علیه و آله.